بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 29، سطر 9. او یکون مبدا و حرکتهی قوتن و صورتن غیر تلک القوت المزادت لصورت اللتیهی مبدا المستدیره. سلام علیکم. گفتیم که فلک ضد ندارد. دلیلی که اقامه کردیم این بود که اگر فلک ضد داشته باشه، لازمه نوعی فلک با لازمه نوعی اون ضد باید متضاد باشند. یعنی حرکت مستدیری که لازم نوعی فلکه با حرکت مستقیمی که لازم نوعی اون جسم دیگر است باید تضاد داشته باشند، در حالی که ما تضاد بین این دو حرکت رو قبلا نفی کردیم. پس نتیجه میگیریم که خود فلک هم با اون جسم تضاد نداره. اگر لازم ها تضاد ندارند، ملزوم ها هم تضاد ندارند، که یه قیاس استثنایی بود با بطلان تالی، بطلان مقدم و نتیجه داد. بعد برای بیان تلازم بین مقدم و تالی وارد بحث شدیم. استدلال ما به این صورت بود: اگر ملزوم ها تناقض تضاد دارند، باید لازم هم تضاد داشته باشند. بعد گفتیم لکن لازم ها تضاد ندارند، به بیانی که در فن اول گفته بودیم. نتیجه گرفتیم پس ملزوم هم تضاد ندارن. حالا سوال میشه به چه دلیل اگر ملزوم ها تضاد داشتن لازم هم باید تضاد داشته باشن؟ دلیلش رو داریم بیان میکنیم. زیرا اگر لازم ها تضاد نداشتند یا موافقند یا تقابلی از سنخ غیر تضاد دارند. موافق بودنشون رد کردیم، بعد وارد شدیم در این که مقابله داشته باشند، اما مقابله شون از سنخ دیگر باشد. مقابله اگر از سنخ تضاعف باشه، اینم رد کردیم. اگر از سنخ عدم و ملکه باشه، اینم تقریبا رد کردیم. البته تو همین بحثیم تمومش نکرده بودیم، ولی تقریبا رد شد. سلب و ایجابم که عرض کردم، بعضی ملحقش کردن به همین عدم ملکه. خود ابن سینا براش یه بیان جدایی اما لابلای بحث میاره، وقت تمام اقسام تقابل هم نفی میشند. توافق نیست، تقابل هم به هیچ قسمش نیست. وقت باید ببینیم چه حالتی پیش میاد. در رد فرض این که بین این دو لازم عدم و ملکه باشد، این چنین گفتیم که لازمه یک جسم می شود حرکت، لازمه جسم دیگر می شود سکون، چون قرار شد که یکی حرکت باشد یکی عدم حرکت باشد، عدم حرکت هم شد سکون. بعد گفتیم اون جسمی که دارای حرکت مبدا حرکت داره، یعنی صورت نوعیش اقتضای حرکت میکنه، اون جسمی که ساکنه اونم مبدا سکون داره، یعنی صورت نوعیش اقتضای سکون میکنه. بعد گفتیم این ممکن نیست که صورت نوعی موجودی و جسمی یعنی طبیعتش اقتضای سکون کند، بلکه اون چه که درسته اینه که طبیعت شی در صورتی که خارج از حالش باشد، خارج از حال طبیعیش باشد، اقتضای حرکت کند. در وقتی خارج از حال طبیعیش نباشد، اقتضای سکون کند. ما جسمی که مبدا سکون خالی داشته باشه نداریم. اینو توضیح دادیم، تا اینجا دیروز گفته بودیم. حالا گویا کسی میگه چه عیب داره که این جسمی که الان مبدأ سکون دارد مبدأ دومی هم داشته باشه که مبدأ حرکت مستقیمه. اون اولی مبدأ حرکت مستدیر داره، این دومی دوتا مبدأ داره، یکی مبدأ حرکت مستقیم که ضد اون حرکت مستدیره، یکی دیگه هم سکون. اون وقت مبدأ سکون، وقت بین اون حرکت مستقیم و حرکت مستدیر یا بین دو مبدأشون تضاد نیست، اما بین اون حرکت مستدیر و اون سکون عدم ولش هست. تضادش رو گفتم، بین تضادم درست گفتم، اشکال نداره. بین اون حرکت مستقیم و حرکت مستدیر کار نداریم، چه رابطه ایه. رابطه عدم و ملکه رو بین اون حرکت مستدیر و سکون حساب میکنیم، ولی در این حال این جسم دارای دو مبدأ، هم مبدأ حرکت مستقیم داره هم مبدأ سکون داره، اون یکی فقط مبدأ حرکت مستدیر داره. وقت ما رابطه بین دو حرکت ها رو یا رابطه بین دو مبدأ حرکت ها رو کار نداریم، رابطه بین اون حرکت مستدیر این جسم و سکون اون جسم دیگر رو نگاه میکنیم، این رابطه عدم ملکه است. و در این حال هم رابطه عدم ملکه رو درست کردیم و در این حال نذاشتیم که جسم مبدع سکون تنها داشته باشه، که اشکال پیش بیاد که به شما بگید هیچ جسمی مبدع سکون تنها نداره. ما برش مبدع حرکت هم درست کردیم، مبدع سکون هم درست کردیم. پس جسم داره مبدأ حرکت هم هست، داره مبدأ سکون هم هست، هر دو کار رو انجام میده مثل جسمای دیگه. اون وقت ما بین دو حرکت ها رابطه نگرفتیم، بین حرکت و سکون رابطه گرفتیم، شد عدم ملکه. پس هم رابطه عدم ملکه رو درست کردیم، هم گرفتار و محضور نشدیم که جسممون فقط ساکن باشه، حرکت نداشته باشه، هر دو رو درست کردیم و مشکلی پیش نمیاد. ممکنه کسی اینطوری بگه. ایشون جواب میده که لازمه این حرف این است که یک جسم دو تا قوه داشته باشه، یکی قوه حرکت، یکی قوه سکون، یعنی دو تا قوه خلاف در یک جسم وجود داشته باشه، و این شدنی نیست. ما معتقدیم یک قوه در شی موجوده که این قوه در یک شرایطی فلان عمل رو انجام میده، در یک شرایطی دیگر فلان عمل دیگر انجام میده. دو تا عمله، یکی حرکت یکی سکون، قوه رو دوتا نمی کنیم، حالت قوه رو دوتا می کنیم. میگیم قوه با این حالت مبدأ حرکت، با اون حالت هم مبدأ سکونه. دوتا قوه توی جسم نمیذاریم، یک قوه میذاریم، حالتش رو متفاوت می کنیم، فعلش متفاوت میشه. اما شما دوتا قوه میخواد بذارید و دوتا قوه در یک جسم درست نیست. بعد ایشون میفرماد اگر توجه کنیم به این که این دوتا قوه در واقع دوتا صورت هند، قوه حرکت مال طبیعت اینه، قوه سکون هم مال طبیعت اینه، طبیعت یعنی صورت نوعیه. پس این جسم هم صورت نوعیه ای را دارد که اقتضای حرکت می کند، هم صورت نوعیه ای دارد که اقتضای سکون می کند، یعنی دوتا صورت داره، در حالی که یه جسم نمی تونه دوتا صورت نوعیه داشته باشه، نمیتونه دو تا صورت جسمی داشته باشه که روشنه، دو تا صورت نوعی هم نمیتونه داشته باشه، بله دو نوع جسم میشه. پس این راه حلی که این شخص به ما ارائه داد دو تا مشکل داره، یا یه مشکل داره که به دو بیان میشه بیانش کرد. یه مشکل اینه که لازم میاد این جسم دو قوه داشته باشه، هم قوه که مقتضی سکونه، هم قوه که مقتضی حرکته. این اشکال اول یا بیان اول. اشکال یا بیان دوم اینه که اگر توجه کنیم که این قوه ها در واقع صورت هند، لازم میاد که جسم دو تا صورت داشته باشه و این محاله. پس این راه حل که شما ادعای دارید محاله. این جسم دوم یا باید قوه سکون تنها داشته باشد که دیروز گفتیم باطله، یا قوه حرکت داشته باشه که اگه قوه حرکت داشت و اون یکی دیگه که قوه حرکت داره نمیتونیم بگیم رابطه عدم ملکه دارن، اونم مقتضی حرکت، اینا مقتضی حرکت، دو تا حرکت که عدم ملکه ندارن، دو حرکت دو امر ثبوتی هم یا تضاد دارن یا تضاد افتارن، عدم ملکه و سلب و ایجاب ندارن. پس این راه حلی که بعضی ها گفتن، اینم راه حلی نیست که بتونه مشکل حل کنه. اگر مشکل هم حل کرد، از یه جا دیگه مشکل درست میکنه. صفحه 29 سطر 9 او یکونو مبدع و حرکتهی قوتن و صورتن او یکونو، حتی بر اون یکونو دو خط قبله که گفتیم فیکون الاخر و اذا وجدت القوت المزاده للقوت الفاعله المستدیره حاصلت فی الماده، من تا اون یکونو قبلی رو تام بگرفتیم اینو ناقصه میگیریم، این معطوف ناقصه است، معطوف علی تام گرفته شد. یا این طور است که قوه مستدیره توی جسم است و عدمش تو جسم دیگر، یا نه یکون و مبدع حرکت این جسم دوم قوتون و صورتون، هم قوتون رو میاره هم صورتون رو میاره. روشنه که این قوهی که مبدع حرکت در واقع همون صورته، ابتدا تعبیر رو به قوه میکنه بعدا عطف میگیره صورت رو، چون میخواد دوتا اشکال کنه. یک اشکال مربوط به اینه که لازم میاد، یعنی یک اشکال این است که لازم میاد این دو جسم، یعنی یک اشکال اینه که لازم میاد این جسم واحد دارای دو تا قوه باشد، اشکال دیگه اینه که لازم میاد دارای دو تا صورت باشد. حالا یا دو بیان یا دو اشکاله، چون دو تا اشکال داره یا دو بیان داره، اینجا که میخواد اصل راه حل رو مطرح کنه و بعد برش اشکال کنه، هم قوه رو ذکر میکنه هم صورت رو ذکر میکنه. او یکون و مبدع حرکت این جسم دوم قوتون و صورتون، قوتن و صورتن غیر تلکل قوهی که مزاد است با صورتی که مبدع مستدیره. مراد از این مزاد در اینجا من اصطلاحیش نیست، معنای از مزاد اراده کرده مقابل رو، چون از اون بحث ما در تضاد نیست، بحث ما در عدم ملکه است. یعنی در این جسم دوم قوه حرکتی است غیر از اون قوهی که اقتضای سکون میکرد که مقابل بود با اون قوه جسم دیگر که اقتضای حرکت مستدیر میکرد. یعنی جسم الف رو فرض کنید با جسم ب رو، جسم الف مبدأ حرکت مستدیر دارد، اقتضا میکند حرکت مستدیر رو. تو جسم ب دو تا قوه میخوام جمع کنیم، یکی قوه سکونه، یعنی قوه ایست که اقتضای سکون میکنه، که این ابن سینا میگه مزاد است با قوهی که در جسم الفه، در حالی که مزاد نیست، مقابله، چون سکون مزاد به حرکت مستدیر نیست، مقابل حرکت مستدیره. الف اقتضا میکنه حرکت مستدیر رو، به اقتضا میکنه سکون رو، سکون با حرکت مستدیر تقابل داره ولی تضاد نداره. وقت میفرماد غیر از این صورتی که سکون رو اقتضا میکند و مقابل اون صورتی است که حرکت مستدیر رو اقتضا میکرده، غیر از اون تو این جسم ساکن یه دونه مبدع دیگر هم که مبدع حرکت مستقیم است باشد، وقت اون هم مبدع حرکت مستقیم باعث بشه که این جسم حرکت کند، که جسم ساکن خالی نمونه. چون اشکال ما این بود که جسمی که اقتضای سکون کند و هیچ جور حرکتی نداشته باشه باطله. حالا این شخص میخواد تو این جسمی که اقتضای سکون داره یه مقتضی حرکت هم درست کنه که این جسم همیشه ساکن نباشه، حرکت هم بکنه، اون اشکالی که دیروز کردیم پیش نیاد. و حالا ابن سینا میگه که این جسم دوم که اسمشو گذاشتیم به غیر از این مبدع سکون که مقابل است با اون مبدع حرکت مستقیم، غیر از اون یه صورت دیگه هم داشته باشه، یه قوه دیگه هم داشته باشه. پس مراد از این مزاده در اینجا مقابله است، نه مزاده اصطلاحی. او یکون و مبدع حرکت این جسم دوم که ما اسمشو گشتیم به قوه و صورتی غیر از اون قوه سکون که مزاد است با صورت الف که مبدأ حرکت مستدیر بود، تو جسم الف مبدأ حرکت مستدیر بود، تو جسم ب مبدأ سکون بود، علاوه بر این مبدأ سکون یه مبدأ دیگری هم باشد، وقتی این مبدأ سکون رو ایشون میگه مزاد بود با مبدأ حرکت مستدیر، یا حرکت مستقیمش مزاد بود با حرکت مستدیر. عرض میکنم منظور از مزاد تقابل در اینجا. چیش
داره من هر سکون و حرکت شما متضاد بدونیم؟
حرکت و سکون متضاد بدونیم؟ آخه الان بحثیشون در تقابل عدم ملکه سا اصلا داره فرض میکنه که بین این دو جسم تقابل عدم ملکه باشه، یعنی بین فعل این دو جسم تقابل عدم ملکه باشه. وقتی شما سکون رو و حرکت رو که ایشون متقابل به تقابل عدم ملکه میبینه میگید عیب نداره بهش بگیم سکون و حرکتش متضاده، اصلا بحث در تقابل عدم ملکه است. چطوری میتونید
تقابل عدم ملکه بین لازمه ها؟
بله بین لازم بین لازم ها و در نتیجه بین قوه ها. نه اول بین لازم ها درست میکنی، نه نه اول بین لازم ها درست میکنی، حرکت و سکون،
حرکت مستدیر
اصلا بحث ما در همین سکونه. یادمون رفتیم از که دیروز بحث در حرکت و سکون داشتیم، نه حرکت مستقیم. بین حرکت مستدیر و سکون رابطه تقابل عدم ملکه است. اون وقت گفتیم لازم بده این جسم فقط ساکن باشه، این شخص راه حل نشون میده، میگه حرکت بکنه، حرکتش از ناحیه مبدأ دیگه باشه، چون اون مبدأ دیگه اصلا مورد بحث ما نیست، مبدأ دیگه رو آورده برای اینکه این جسم متحرکش کنه. آخه ما دیروز اشکال کردیم که این جسم فقط با ساکن باشه چون مبدأ سکون داره، این میگه نه یه مبدأ حرکت هم توش بذار که حرکت بکنه. این مبدأ حرکت رو نیورده با مبدأ حرکت مستدیر بسنجه، این آورده تا مشکل سکون این جسم حل کنه. وقت ما داریم بین اون جسمی که مبدأ حرکت مستدیر داره و این جسمی که مبدأ سکون داره داریم میسنجیم، لازمه اون حرکت مستدیره، لازمه این سکونه، این دوتا رو داریم با هم میسنجیم و میگیم تقابل عدم ملکه داره و شما نمیتونید دیگه فرض کنید تقابل تضاد داره. حالا البته اونجا رو باید فکر کنیم، شاید اونجا هم همینه بگیم، اونجا هم که دیگه اصلا بحث حرکت مستقیم نبود، اونجا فقط سکون بود و حرکت مستدیر بود، اونجا که مسلم تضاد دیگه نیست، سکون با حرکت مستقیم با حرکت مستدیر نمیتونیم بگیم تضاد داره چون از بحث بیرون میریم. حالا ممکنه کسی بگه تضاد داره، بگه سکون هم امر وجودی، حرکت هم امر وجودیه و به نیشون تضاد درست کنه، ولی ایشون فرضش اینه که تقابل عدم ملکه باشه، تقابل عدم ملکه غیر تضاد ده.
این بود که مدتا لازم داشتیم حرکت مستقیم برای جسم عنصری، حرکت مستقیم برای جسم فلک، ما مخواستیم این دوتا لازم ها نوع تقابلشون چیه، اصلا بحث سکون نبود. حالا بعد اومدیم به اینجا منتهی شدیم بگیم اگر
بحثمون در سکون نبود، ولی شخص این پیشنهاد رو داد که ما دوتا لازم ها رو متقابل به تقابل عدم ملکه بگیریم. گفتیم اگر اینطوره پس یکی باید حرکت باشه، یکی عدم الحرکت باشه. گفتیم اگر اینطوره، بله از اول ما بس در حرکت مستدیر داشتیم، مستقیم بس در سکون نداشتیم، ولی شخص آمد گفت بین دو تا لازم ها عدم ملکه قرار بدید. ما گفتیم اگه بخوام به دو تا لازم ها رو متقابل به تقابل عدم ملکه ببینیم، باید یکی حرکت بشه، یکی عدم الحرکت، تا تقابل عدم ملکه درست بشه، بعد به جای عدم الحرکت سکون رو بشیم. سکون از اینجا در اومد، ولی بحث ما از اول در سکون نبود، بحث ما در حرکت مستقیم و مستدیر بود. شخص آمد گفت دو تا لازم ها رو متقابل به تقابل عدم ملکه بگیر. گفتیم اگه بخوام این نوع تقابل درست کنیم، بعد یکی رو حرکت بگیریم، یکی رو عدم حرکت، و عدم حرکت رو منطبق کردیم بر سکون، بحث ما رفت توی حرکت و سکون. ولی بس اولیه ما حرکت سکون نبود، ولی بالاخره وارد شدیم تو حرکت سکون. الان دو تا لازمه، یکی شد حرکت، یکی شد سکون. وقتی میخوام بین این دو تا لازمه تقابل عدم ملکه درست کنیم، اشکال دیروز آمد که تقابل عدم ملکه درست میشه، ولی جسم اثر یه دن از این جسم اثر کرد میفته. این شخصی که الان داره دفاع میکنه میگه نه، ما این جسم دیگه رو از حرکت نمیندازیم، یه مبدا حرکت دیگه براش درست میکنیم. بگیرید اب نداره، مزاد بالا رو هم تقابل بگیرید. مزاده در اینجا اگه به من اصطلاحی باشه خارج از بحث میشی. مزاده من مقابله میاد، اشکالی نداره، اینجا مزاده رو من مقابله بگیرید. اون وقت و یکونو که در نسخه داریم فیکونو، نسخه بله نسخه تهران داره فیکونو، فیکونو به نظر من بهتره. فیکونو یعنی لازمه این قول، داره اشکال میکنه. راه حلی نشون داده شد که در جسم ب دو تا مبدا باشه. ایشون میگه فیکونو یعنی حالا یا ویکونو، اشکال از اینجا شروع میشه. یکونو فی جسم واحد مبدا اون مسکن و مبدا اون محرک. لازمش اینه که در یک جسم دو تا مبدا باشه، یکی مبدا مسکن باشد که منشأ سکون جسمه، یکی مبدا محرک باشه که منشأ حرکت جسمه. و این درست نیست. و هازم حالون، چون ما در جای خودش گفتیم یک جسم یا فقط مبدا حرکت دارد یا مبدا سکون دارد. اینم نه، اینم اشتباه گفتم. گفتیم یک جسم فقط مبدعی دارد که اون مبدع در یه شرایطی اختزا حرکت میکنه، در یه شرایطی اختزا حرکت نمیکنه و ساکن میموند. اون چه که ما ثابت کردیم این بوده. اگه غیر از این بخواد بگید محاله. نمیتونید بگید دو تا مبدع داره، یکی مبدع حرکت، یکی مبدع سکون. چون اگر دو تا مبدع داشته باشه، این دو تا مبدع با هم فعالیت میکنن یا جدا جدا با هم فعالیت کنن، جسم کدامو گوش میده؟ به اون مبدا سکون توجه میکنه یا به مبدا حرکت؟ هر دوری که با هم نمیتونه انجام بده، بالاخره باید یکیشون انجام بده. تجربه مراجعه لازم میاد. اگر هم بخواد یه مبدا فعال بشه یه مبدا فعال نشه، اونم تجربه مراجعه. بخواد هر دو فعال بشن که نمیشه، جمع بین دو متقابل میشه. پس اصلا ممکن نیست که جسم دو قوه داشته باشه، یک قوه مسکن یک قوه محرک. چون این قبا یا هر دو فعالیت میکنن یا یکی فعالیت کنه. ترجیح بلا مرجی هر دو فعالیت کنه، جمع بین متقابل اینه. به هازا محاله. بل حس کردم یا اشکال دیگه است یا تقویت همین اشکاله. یعنی اگر توجه کنیم که این دو قوه محرک و مسکن در واقع دو صورتند، دو طبیعتند که هر کدام از طبیعت ها میشه یه صورت نوعیه، وقت لازم میاد که این جسمی که صاحب دو قوه است در واقع صاحب دو صورت باشه، که قوه های عبارت شدن از صورت. وقت لازم میاد یه جسم دو صورتی نویه داشته باشه، که اینم روشن محاله. بل یکون الجسم البسیط انما یتقوم به صورتین. لازم میاد که یه جسم متقوم به دو صورت بشه. البته قید بسیطیشون میاره، چون مرکب رو ممکن ما حل کنیم و بگیم اشکال نداره که دارای چند صورت باشه. توجه کنید درباره مرکب دو قوله. مثلا فرض کنید که بدن انسان که مرکب است از آب و خاک و هوا و آتش، یعنی مرکب از چهار جسمه که هر جسمی صورت مخصوص خودشو داره. این وقتی مرکب میشه یه صورت ترکیبی به نام صورت انسانیه حاصل میشه که قبل از ترکیب حاصل نبود. قبل از ترکیب فقط همین چهار صورت عنصری بسیطه حاصل بود، یعنی صورت آبی و خاکی و هوایی و ناری. اما بعد از ترکیب یه صورت جدیدی که صورت ترکیبی است و اسمشو میزنیم صورت انسانیه، اونم پدید آمد. حالا اختلافه که با آمدن این صورت پنجم اون چهار تا صورت ها زائل میشن یا اون چهار تا صورت هستند و کامل میشن، یعنی مخفی میشن زیر این صورت ترکیبی. بنابر اون قول که میگوید این چهار تا صورت زائل میشه، باز این مرکب یه صورت بیشتر نداره، همون صورت ترکیبی و تقوا میشن به همین صورت واحده. اما بنابر اون قولی که میگوید این چهار تا صورت کامل میشن، میشه به نحوی گفت که الان این جسم دارای پنج تا صورتی، پنج تا صورت مقوم است. ولی اونجا هم که میگیم پنج تا صورت، یکیشو فعال میدونیم که همون صورت ترکیبی است، اون چهار تا دیگه رو میگیم کامله. کامل یعنی مخفی از اثر افتاده، آماده است که اگر فرصتی پیدا کند تأثیر کند، ولی الان بی اثره. یعنی الان حالت خاک نیست، حالت آب نیست، ولو به نحوی اثر داره. بالاخره این بدن سنگینی میاد پایین، نشون میده که صورت خاکی زیاده یا صورت مایی زیاده یا مجموع این دوتا زیاده، صورت هوای ناری مثلا کمه. پس صورت ها دارن فعالیت میکنن، منتها فعالیتشون شاید خیلی زیاد نباشه. بنابراین در مرکب میتونید بگید که اونم بنابراین قول دوم که عرض کردم میتونید بگید متقوم به چند صورته، ولی در جسم بسیط نمیتونید بگید که دارای چند صورته. الان بحث ما در جسم بسیطه، جسم بسیط فلکی اقتضا حرکت مستدیل، اون جسم بسیط عنصری هم اقتضا حرکت مستقیم یا اقتضای سکون. الان بحث ما اینجاست دیگه، بحث ما در جسم بسیطه. شما جسم بسیط داره دو صورت میدونید، تقوام میشه به دو صورت میگیرید، این باطله. در جسم مرکب بنابر مبنایی میشه گفت تقوام به چند صورته، ولی در جسم بسیط نمیشه گفت بر هیچ مبنایی. بل یکون الجسم البسیط انما یتقوام به صورته و هازا کما بیانه ها محالون. این که یه جسم دو تا صورت داشته باشه محاله، معنیش این که دو تا فعلیت داره، دو تا نوع مستقله. این هم بدون استدلال هم آدم میفهم به باطله. خب تمام شد بحث، ثابت کردیم که دو تا لازم توافق ندارند، که این بحث رو باشیم کنار. بعد وارد بخش دوم شدیم، در بخش دوم گفتیم دو تا لازم تزایف ندارند و بعدم اضافه کردیم عدم و ملکه هم ندارند. شخصی خواست دفاع کنه در عدم و ملکه رو درست کنه که اول بحث امروز دفاعش رو مطرح کردیم رد کردیم. پس ثابت شد که دو تا لازم متضاعف نیستند، ثابت شد که عدم و ملکه هم ندارند. ابن سینا اینجا اضافه میکنه که سلب و ایجاب هم ندارند، میگه اصلا جای سلب و ایجاب اینجا نیست. چرا؟ چون سلب و ایجاب در مفاهیمه و اینجا جای مفاهیم نیست. یه جسم خارجی است، لازم خارجی داره، اصلا جای سلب و ایجاب نیست. شما سلب و تو قضیه میارید، ایجاب و تو قضیه میارید و تو قضیه دو تا مفهوم رو با هم لحاظ میکنید، حالا یا رابطه شون رو اثبات میکنید یا رابطه شون رو قطع میکنید. در موجب رابطه اثبات میشه، در سالب رابطه قطع میشه، ولی دو تا مفهومه. اگر چه دو تا مفهوم حاکیه، ولی بالاخره دو مفهومه. سلب و ایجاب تو قضایاست و قضایا در محدوده مفاهیمه، پس سلب و ایجاب هم در محدوده مفاهیمه و اینجا بحث مفاهیم نیست، پس جای سلب و ایجاب نیست. دیروز من عرض کردم بعضی از محشیم اینجا این چنین نوشتن که سلب و ایجاب رو ملحق میکنیم به عدم و ملکه. حالا من البته گفتم نمیدونم حاشیه است یا کتاب تحصیل و مباحث مشرقی است، الان تو ذهنم نیست. که گفتن سلب و ایجاب رو ملحق میکنیم به عدم و ملکه، ولی خود ابن سینا میگه اصلا اینجا جای سلب و ایجاب نیست، موضع بحث ما موضع سلب و ایجاب نیست، لذا اصلا فارغیم از بحث در سلب و ایجاب، یه لازم نیست ابطالش کنیم، چون اصلا وارد نمیشه که ابطالش کنیم. عرض کردم علت وارد نشدنش اینه که سلب و ایجاب مربوط به مفاهیمه و در مانوفی بحث مفاهیم نیست. مفردات ببینید در اشارات هم آمده تناقض بین مفردات ما قبول نداریم. تناقض باید بین قضایا باشه، حتی اگر در مفردات هم قائل به تناقض شدیم، مفردات رو تعبیر به قضیه میبریم بعد میگیم تناقض داره. این تو اشارات آمده. خواجه که میگه من حرفای ابن سینا رو توضیح میدم مبنای خودم رو نمیگم، تو اشارات اینطوری گفته، پس معلوم میشه مبنای ابن سینا هم همینه. که تناقض در سلب ایجابه یا در قضایه هست. بله زیدون، بله زیدون لا زیدون تبدیل میکنه به زیدون موجودان، زیدون لا موجودان یا لیس زیدون موجود، اون وقت تناقض درست میکنه. اینطوریه دیگه. از میکنم خواجه در نهج سوم اشارات مراجعه کنید، در نهج سوم اشارات بیان میکنه که تناقض بین مفردات نیست، تناقض بین قضایاست، و اگر ما تناقض رو بین مفردات قائل شدیم، در واقع مفردات رو به قضایا برگردوندیم. خب پس همیشه تناقض تو مفاهیمه، یعنی سلب و ایجاب تو مفاهیمه، و مانندگی از قبیل مفاهیم نیست، پس سلب و ایجاب درش راه نداره. خب بنابراین معلوم شد که لازم ها تضاعف ندارند، لازم ها عدم ملکه ندارند، الان هم معلوم شد که سلب و ایجاب هم ندارند، پس چه رابطه ایست بینیشون؟ ابن سینا تعبیر رو عوض میکنه، میگه این جسم فعلش حرکت مستدیر است، نمیگه لازمش، میگه فعلش. اون جسم دیگه فعلش چیزیست که تضاعف ندارد با این فعل، عدم و ملکه ندارد با این فعل، سلب و ایجاب هم نداره با این فعل. پس این دوتا فعل ها چی هست؟ چه رابطه ای دارن؟ بحث لازم نمی کنه، بحث فعل می کنه. فعل همون لازمه. این دیروز هم اشاره کردم، ملزوم منشأ لازمه، یعنی لازم به منزله فعل و اثر ملزومه. بنابراین وقتی میگیم این جسم لازمی به نام حرکت مستدیر دارد، یعنی فعلی به نام حرکت مستدیر دارد، اون یکی دیگه هم فعلی به نام سکون یا به نام حرکت مستقیم دارد. پس بین دوتا فعلا الان داریم میسنجیم. ایشون میگه که اگر این زد که فعل حرکت مستقیم مستدیر، فعل حرکت مستدیر داشت، زدش و زد دیگه‌اش رو ملاحظه کنید، زد دیگه‌اش یا باید فعل عدمی داشته باشد که گفتیم ندارد، یا باید فعل مضاف داشته باشد که گفتیم ندارد. پس فعل دوم چه فعلی است؟ چی رو میسازه؟ اولی یه طرف متقابل رو ساخت، دومی طرف دومش رو که مضافه میسازه، یا طرف دوم رو که عدمی میسازه، یا طرف دومی که زده میسازه. دیگه راهی نداری، باید بگید زد رو میسازه، چون مضاف رو که نساخت، عدمم که نساخت، پس باید مضاد رو بسازه، یا مضاد رو بسازه یا متوسط رو. اینو بیان کنه، یا مضاد رو بسازه یا متوسط رو. ببینید مثلا یک جسم ما سواد رو میسازه، جسم دیگه مقابل سواد میسازه، چون قرار شد که بین دوتا لازم توافق نباشه ها. توافقی که دو روز قبل باطل کردیم تموم شد، قرار شد تقابل باشه. تقابل هم گفتیم تضاعف نیست، عدم ملکه نیست، از اول هم فرض کردیم که تضاد نباشه، حالا آمدیم میبینیم چاره نداریم، باید بالاخره قبول کنیم که تضاد هست. میگیم که فعل دوم یا فعل مضاد است یا فعل متوسط است، یعنی جسم اول که سواد ساخت، جسم دوم یا مضاد سواد رو که بیاض میسازه، یا متوسط بین سواد و بیاض رو که مثلا رنگ زرد میسازه. جسم دوم بالاخره باید، چون مقابل جسم اول باید یک سواد رو نسازه، اولی سواد ساخت، دومی یا باید بیاض رو بسازه که زده، یا باید متوسط رو بسازه که مثلا رنگ زرده. پس فعل جسم اول میشه یک طرف تقابل، فعل جسم دوم یا میشه مضاد یا میشه متوسط، چون فعل جسم دوم عدم نشد، مضاعف هم نشد، سلب هم نشد، هیچ کدوم از اینا نشد، پس یا باید مضاد بشه یا متوسط. بعد میگه اگر متوسط رو بسازد، معلوم میشه که مضاد هم موجوده. اگر متوسط رو بسازه، معلوم میشه مضاد هم موجوده. خب اون وقت قضیه به این صورت در میاد، این جسم یه طرف ضد رو ساخته، اون جسم دوم واسطه رو ساخته، ولی ضد اون طرف اول موجوده، ولو این جسم دوم نساختتش، ولو جسم دوم واسطه رو ساخت و مزاد رو نساخت، ولی مزاد موجوده، چون معنی نداره واسطه وجود داشته باشه دو طرف وجود نداشته باشه. یه طرف که سواد این جسم ساخته، طرف دیگر رو که بیازه این جسم جسم دوم نساخته ولی واسطه رو ساخته. خب اگر واسطه رو ساخته باشه معلوم میشه طرف دوم تضاد موجوده ولی این جسم نساخته باشدش، چون اگه واسطه موجود شد به توسط جسم دوم مزاد هم باید موجود باشه. خب حالا لازمش اینه که ما دو تا ضد داشته باشیم، یکی حرکت مستدی که جسم اول ساخته، یکی هم حرکت مستقیم که جسم اول هیچ جسم دوم هم نساخته ولی بالاخره موجود از هر جا، از هر جا بالاخره موجوده. پس باید دو تا ضد رو داشته باشیم، یکی حرکت مستدی، یکی حرکت مستقیم، در حالی که قبلا گفتیم تضادی بین حرکت مستقیم و مستدی نیست. روشن چی شد؟ جسم اول این طرف ضد رو ساخت، جسم دوم ضد دوم رو نساخت، واسطه رو ساخت، ولی چون واسطه واسطه است کشف میکنه که دو طرف موجودن. پس اگه ضد اول موجوده ضد دوم موجوده، ولو جسم دوم ضد دوم موجود نکرده ولی جسم ضد دوم موجوده. وقت لازم میاد که حرکت مستدیر و حرکت مستقیم، که حرکت مستدیر جسم اول ساخته، حرکت مستقیم هم یه جسم سومی ساخته، این دوتا موجود باشن و تضاد داشته باشن، در حالی که این دوتا تضاد ندارن. وقتی تضاد نداشتن دیگه نمیتونیم بیان کنیم که این دو جسم هم تضاد دارند. وقتی لازم ها تضاد نداشتن نمیتونیم نتیجه بگیریم که دو تا ملزوم هم تضاد دارن. پس نمیتونیم بگیم فلک ضد داره، استدلال تموم شد، ثابت شد که فلک ضد نداره. چون اگه بخواد برای ضد درست کنید باید برای لازمش ضد درست کنید، برای لازمش نتونستین ضد درست کنید، پس برای خودش هم نمیتونید ضد درست کنید. روشن مطلب. فاذا لم یکن ضدها یفعل فعلا عدمیا، ضمیر ضدها برمیگرده به قوه فاعله مستدیره که در خط هفتم گفتیم. این قوه در واقع همون صورت بود، ضمیر رو به صورت بگیره ابی نداره. در خط نهم داشتیم لصورت التی هی مبدا المستدیره، در خط هفتم داشتیم للقوه الفاعله المستدیره. این ضمیر ضدها رو برگردونید به اون قوه مستدیر یا به این صورت مستدیره، به قوه‌ای که فاعل مستدیره یا به صورتی که فاعل مستدیره، فرق نمی‌کنه، به هر کدوم برگردون یکیه. فاذا لم یکن ضد این صورت یا ضد اون قوه یفعل فعلا عدمیا ولا فعلا مضافا، نسخه بعد از ولا فعلا دارن، کتاب ما داره ولا مضافن، اونا دارن ولا فعلا مضافن. خب دقیق تر اگه فعل بیاد، نیات هم اشکال نداره. فاذا لم یکن ضد این قوهی که در جسم الف است، در فلک است، ضد این قوهی که در فلک است، یعنی قوهی که در یک جسم دیگر است، ضد قوهی که در فلکه، قوهی که در فلکه قوه مستدیره، ضدش توی یه جسم دیگه است، ضدش حالا یا مبدعی است و قوهی است که منشأ عدم یعنی سکون بشه، یا منشأ حرکتی که مضاف باشه، مضاعف باشه، منشأ اینا باید بشه که خب گفتیم. حالا اگر ضد نتونست منشأ عدم بشه، یعنی قوه در فلک بود، ضد این قوه آمد توی جسم دیگر و اون ضد نتونست فعل عدمی درست کنه، یعنی سکون درست کنه، ولا فعل مضاف نتونست فعل مضاف درست کنه، ولی ایجاب، در حالی که ایجاب و سلب هم لا یلیق به حاضر موضع. ببینید اینجا اشاره کرد که رابطه سلب و ایجاب وجود نداره، ایجاب و سلب هم لا یلیق به حاضر موضع، چون ایجاب و سلب در مفاهیمه و اینجا بحث مفاهیم نیست. بقیه، این بقیه جواب ایزاست. اگر زد نتونست فعل عدمی انجام بده، نتونست فعل مضاف انجام بده، سلب و ایجاب هم که راه نداشت، بقیه که ان یفعل اون زد یا فعل مضاد رو یا متوسط رو، یا باید مضاد رو بسازه یا باید متوسط رو بسازه. اگر مضاد رو ساخت که خب دوتا لازم ها تضاد باید داشته باشن که گفتیم نداره. اگر متوسط رو ساخت، متوسط حاکی از وجود مضاده، پس بازم دو مضاد رو باید داشته باشیم در حالی که نداریم. پس اون ضد بعدی نمیتونه مضاد بسازه نمیتونه متوسط، چون هر کدوم بسازه مشکل داره. بنابراین از اول باید بگیم ضدیتی نیست، بگیم ضدیتی نیست بین این قوه و اون قوه، بین این جسم و اون جسم. و ما هم همین رو میخواستیم بگیم، میخواستیم بگیم ضدیت بین فلک و جسم دیگر نیست. و اذا کان متوسطون موجودن، خب در صورتی که فعل این دومی فعل مضاد باشد، خب روشن میشه که دوتا فعلا به هم تضاد دارن. و بعد ما میگیم از خارج میدونیم، یعنی در بحثای قبلیمون گفتیم که دوتا فعلا به هم تضاد ندارن، حرکت مستقیم مستدی تضاد ندارن. و نتیجه میگیریم پس دوتا قوا هم تضاد ندارن، یعنی دوتا صورت ها و دوتا جسم ها تضاد ندارن. اما اگر فعلش فعل متوسط بود، یعنی وسط رو ساخت نه زد رو بسازه، این یه خورده احتیاج به بحث داره که بحث میکنن. و اذا کان متوسطون موجودن کان مزادون لا محاله موجودن. اگر متوسط موجود باشه لا محاله مزادم موجوده. چرا؟ چون متوسط فرع طرفه، توسط فرع طرفه. اگر ما دو طرف نداشته باشیم وسط هم نداریم. پس اگر دیدیم وسط داریم میفهمیم دو طرف هست. حالا یه طرف از این فلک صادر شده، یه طرف دیگه از این جسمی که سازنده وسط بوده صادر نشده، ولی بالاخره از جسم صادر شده. پس باید مضاد هم وجود داشته باشه. و لهو مبدعون، یعنی مضادی باید موجود باشه. و کان لهو مبدعن، و اون مضاد هم باید مبدع داشته باشه. خب حالا میام ببینیم که این مبدع آیا ضد اون قوه مستدیره هست یا نیست؟ گفتیم مزادی وجود داره و اون مزاد مبدع داره. حالا باید ببینیم این مبدع ضد اون مبدع هست یا نیست، ضد مبدعی که مستدیر رو ساخته. فکان ابعد فی طبیعه عن القوة المحرکه علی الاستدلال. کتاب ما داره فکان زد، غلطه. نسخه ها دارن فکان ابعد. فکان زمیش به مبدأ برمیگرده، این مبدأ حرکت مستقیمه. ابعد است در طبیعت خودش از قوه ای که محرکه علی الاستدلال است، یعنی مبدأ مستدیره. ببینید بین دو تا زد باید قایت الخلاف باشه، باید بین دو تا زد قایت الخلاف باشه. الان ایشون میگه که یه زد حرکت مستدیره، واسطه داره، بعد یه زد دیگه حرکت مستقیمه. مبدأ حرکت مستقیم به خاطر داشتن واسطه دور میشه از اون مبدأ حرکت مستدیر، و بینشون قایت الخلاف واقع میشه. بین متوسط و مبدأ مستدیر قایت الخلاف نیست، ولی بین این مبدأ مستقیم و مبدأ مستدیر قایت الخلاف هست. فکان این مبدأ حرکت مستقیم ابعد، یعنی نسبت به اون متوسط دورتر است از اون مبدأ مستدیر، از قوه محرکه الاستدلال، یعنی مبدأ مستدیر. این مبدأ مستقیم دورتر است از اون مبدأ مستدیر، دورتره، یعنی نسبت به واسطه دورتره. واسطه از مبدأ مستدیر دوره، این مبدأ مستقیم از واسطه دورتره. روشنه چی میگم؟ پس با مبدأ مستقیم، مبدأ مستقیم با مبدأ مستدیر کاملا قایت الخلاف داره. فکان ذالک، ذالک یعنی این مبدأ، اولا ان یکون ضدن، این مبدأ حرکت مستقیم در ضد بودن اولویت دارد نسبت به اون واسطه. اگر واسطه رو شما ضد بگیرید، این مبدأ حرکت مستقیم رو به طریق اولا ضد بگیرید. پس ضد در اینجا درست شد و بازم لازم آمد که حرکت مستقیم و مستقیم مستدیر تضاد داشته باشن، در حالی که تضاد ندارن. من آخر بحث رو به خاطر تموم شدن وقت کامل توضیح ندادم، اگر روشن نشده باشه دو مرتبه فردا یه تکرار مختصری عرض میکنم و ادامه میدم. هنوز بحث تموم نشده، هنوز بحث ما تموم نشده و به نتیجه نرسیدیم، چون وقت تموم شد میذاریمش برای وقت جلسه بعد.